بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در دلیلی بود که اصحاب تناسخ صحبت در دلیل خاصی بود که قول اصحاب تناسخ سعودی رو ابطال می کرد و اون دلیل خاص بر ابطال تناسخ سعودی به طور خلاصه این بود که آیا نفس حیوان مادی است یا مجرده؟ اگر چنانچه مادی هست، چطور از بدن حیوان میخواد منتقل بشه به بدن انسان که اصحاب تناسخ سعودی میگن؟ خب این نفس مادی یه صورتیست که منتبع و حال در ماده است که بدن حیوان باشه. چجوری میخواد از این ماده جدا بشه و منتقل بشه به ماده بدن انسان؟ این محال است. و اگر چنانچه نفس حیوان مجرده، با توجه به این که حیوان فاقد عقل است و تنها دارای شهوت و غضب است، ابزار لازم را برای ارتقاء به مرتبه انسانیت نداره، چجوری این نفس حیوان میخواد بعد از مفارقت از بدن حیوان تعلق بگیره به بدن انسان و انسان بشه، بشه نفس انسان؟ و حال اون که انسان هم که تازه دارای عقل است، در صورتی که تابع شهوت و غضب باشه و عقلش مغلوب شهوت و غضبش بشه، سقوط از درجه انسانیت و مرتبه انسانیت پیدا میکنه. وقت چطور نفس حیوانی که فاقد عقل است میخواد ارتقاء به مرتبه انسانیت پیدا بکنه؟ این دلیل اختصاصی بر ابطال تناسخ سعودی بود. بعد یک و اما ماقیلی بود و به دنبالش هم فل جواب که اول بحث امروز ماست. در این و اما ماقیل سه تا جواب از این دلیل داده شد که حالا الان صدر المتعلهین قدس سر رو میخوان از اون جوابها پاسخ بدن. این سه تا جوابی که داده شد، باز به طور خلاصه، چون باید معلوم بشه که جوابهای صدر المتعلهین ناظر به چه هست، ناچاریم که اون جواب‌ها را هم به طور خلاصه مرور بکنیم. این سه تا جوابی که داده شد، یک جواب بر فرض مادیت نفس حیوان بود که جواب اول باشه. جواب دوم با قول به تجرد نفس حیوان بود. این تجردی هم که در غیر حکمت متعالیه یعنی در حکمت مشهور، در حکمت معروف، در حکمت مشا گفته میشه، یعنی تجرد تام عقلی، چون اونها به تجرد مثالی که قائل نیست. جواب دوم با قول به تجرد نفس حیوان بود و جواب سومم با قطع نظر از مادیت و تجرد نفس حیوان بود، کاری با مادی بودن و یا تجرد نفس حیوان نداشت. جواب اول که بر فرض مادیت نفس حیوان بود، عبارت بود از این که نفس حیوان بر فرض همون مادیتش که قائل به تجردش هم نباشیم، در تمام مدت عمر حیوان باقی و محفوظه. یه حیوانی از اول عمرش تا آخر عمرش، خب یه حیوان دیگه، مثلا یک گوسفندی که متولد میشه یه سال بعدم همون گوسفنده. نفس حیوان در تمام مدت عمر حیوان باقی و محفوظه و ثابته، و حال اون که بدن حیوان تغییر پیدا میکنه، به تحلیل میره، عوض میشه به واسطه حرارات مختلف و گوناگون، خب هیچ کس در اینجا نمیگه که این بدن حیوان که عوض میشه، نفس حیوان که در تمام مدت عمر حیوان ثابته جاش عوض میشه، یعنی از بدن قبلی منتقل میشه به بدن بعدی حیوان، چون بدنش که هی دائما تعویض میشه، مورد تحلیل و تحلل قرار میگیره، تغییر پیدا میکنه. خب چطور در اینجا ایشکی نمیگه؟ در اینجا چطور صورتی که منتبع در ماده هست کسی نمیگه که این انتقال پیدا کرد از ماده به ماده دیگر، از محلی به محل دیگر و جایز نیست؟ اینجا چطور جایزه؟ در مورد تناسخ سعودی هم همینطور، اشکالی نداره، در اونجا عیبی نداره که نفس حیوان، حالا ولو مادی، صورت منتبع در ماده حیوان، بدن حیوان، از بدن حیوان منتقل بشه به بدن انسان و تناسخ سعودی محقق بشه. هر چه که در اونجا جواب داده میشه در اینجا هم جواب داده میشه. این جواب اول بود. جواب دومم اینه که نفس حیوان مجرده، یعنی مجرد تام عقلی ها، مثل نفس انسان. سه تا دلیلم در این جواب دوم بر تجرد نفس حیوان که همون تجرد عقلی مراد است، مثل تجرد نفس انسان اقامه شد. دلیل اول این بود که نفس حیوان ادراک کلی داره. چطور ادراک کلی داره؟ شاهدش اینه که اگر یه حیوانی رو با چوب بزنن، دفعه بعد بار دوم به مجرد این که دست به چوب میبرن، مثلا صاحب حیوان چوب رو بلند میکنه، این حیوان فرار میکنه. این دلیل این استش که حیوان ادراک کلی داره. چرا؟ چطور دلیل میشه بر این که حیوان ادراک کلی داره؟ به خاطر که این ضرب دومی که محقق میشه با توجه به امتناع اعاده معدوم ضرب اول نیست، یه ضرب علاحده است، یه فرد دیگری از ضرب. بنابراین اون صورت ضرب اول که در ذهن حیوان هست، در خیال حیوان هست، در خیال حیوان باقیه، او تطبیق پیدا نمی کنه بر این ضرب دوم، که بگیم به خاطر صورت ضرب اول حیوان تا چوب رو برمی دارن فرار می کنه، چون این ضرب دوم که اعاده ضرب اول نیست، چون ضرب اول معدوم شده و اعاده معدوم محال، یه ضرب تازه است. پس معلوم میشه که حیوان صورت کلی ضرب رو ادراک میکنه که هم بر ضرب اول منطبقه هم بر ضرب دوم، و چون ضرب کلی رو ادراک میکنه به مجرد اینکه صاحبش چوب رو برمیداره این فرار میکنه. این دلیل اول بر تجرد تام عقلی نفس حیوان که حیوان ادراک کلی ده. دلیل دوم این بود که با این که همه حیوانات، یعنی تمام انواع حیوانات در حیوانیت مشترکن، ولیکن بعضی از حیوانات، بعضی از انواع حیوان در عقل نظری به انسان نزدیکن، مثل طوطی که گفتار انسان رو تقلید میکنه، و بعضی از انواع حیوان هم در عقل عملی، در عمل به انسان نزدیکن، مثل میمون که رفتار انسان رو تقلید میکنه. و این که بعضی از حیوانات یا علمن و در عقل نظری به انسان نزدیکن یا عملاً و در عقل عملی به انسان نزدیکن، این دلیل بر تجرد نفس حیوان، اینم دلیل دوم. دلیل سوم، احوال و افعال عجیب و غریبی است که از بعضی از حیوانات مشاهده میشه و صادر میشه، مثل مثلا تکبری که شیر داره، مثل کینه‌ای که شتر داره که ضرب المثل کینه شتری، مثل مثلثاتی که عنکبوت‌ها می‌سازن و مسدساتی که زنبور عسل می‌سازد، و مثل گوش دادن شتر به آواز عرب به طوری که مشتهیاتش رو فراموش میکنه، خورد و خوابش رو فراموش میکنه. این احوال و افعال عجیبی که مشاهده میشه از بعضی از حیوانات، این دلیل تجرد نفس حیوانه، اینم دلیل سوم. این سه تا دلیل برای جواب دوم که تجرد نفس حیوان باشه. و اما جواب سوم، جواب سوم دیگه کار با مادیت و تجرد نفس حیوان نداره. جواب سوم این است که هر چیزی یه غایت وجودی داره و کل شیء غایتا مستتبعه، هر موجودی، هر ممکنی، هر مخلوقی یه غایت وجودی داره. غایت وجودی حیوان در درجه اول انسانیت که بالاتر از حیوانه، و در درجه دومم ملکیت. اون قله وجودی و غایت وجودی که برای حیوان میشه در نظر گرفت انسانیت و ملکیت. خب حیوان باید به این غایتش برسه و الا لازم میاد که من بشه از غایت و کمالی که استحقاق و شایستگی رو داره، و این منافات با حکمت و عنایت الهی داره. حکمت و عنایت الهی اقتضا میکنه که به غایتش برسه و من نشه از غایتش، جلوش از رسیدن به غایتش گرفته نشه. اینم جواب سوم. این کل و اما ماقیل که جلسه گذشته توضیح داده شد، عبارتشم خونده شد، منتها چون تعطیلات در بین فاصله شده خب ناچار بودیم که تکرار بکنیم که مطالب تو ذهن بیاد. الان اول بحث امروز ماست که صدر المتعلمین میفرمان فل جواب و اما ما غیر فل جواب. میخوان از این سه تا جواب جواب بدن. این سه تا جواب در حقیقت 5 تا پاسخ میخواد، چون 3 تا جواب بود اما در جواب دوم 3 تا دلیل مطرح شد که باید از هر کدام از اون دلیل های سگانه پاسخ داده بشه. با پاسخ از جواب اول و جواب دوم در مجموع میشه 5 تا پاسخ. منتها صدر المتعلین قدس سر رو در این فل جوابی که میفرمان 3 تا پاسخ مطرح میکنه که چون بعضی از پاسخها پاسخ بیش از یک جوابه، لذا باید مشخص بشه که هر کدام از این پاسخها به کدام یک از اون جوابها مربوط میشه و میخوره. ایشون 3 تا جواب میدن، 3 تا پاسخ. پاسخ اول، روی مبانی اشراقیین و مشائینه. یعنی در پاسخ اول در حقیقت باز 2 تا پاسخ مطرح میشه، یکی روی مبنای اشراقیین که مورد قبول خود صدر المتعلهین هم هست، یکی هم روی مبنای مشائین. پاسخ دومی که میدن بر اساس مبنای خودشون هست، طبق مبنای پذیرفته شده خودشون و حکمت متعالی هست. پاسخ سومم روی مبانی و دیدگاه های عرفانی است. 3 تا پاسخ. یعنی پاسخ اول پاسخ بر طبق حکمت اشراق و مشراس، پاسخ دوم بر طبق حکمت متعالی، پاسخ سومم بر طبق دیدگاه های عرفانی. حالا این پاسخ ها هر کدام به کجا میخوره؟ پاسخ اولی که میدن جواب از دلیل دوم و سومی است که در جواب دوم اونها مطرح شد. پاسخ اول صدر المتعلهین جواب از دلیل دوم و سومی است که در جواب دوم اونها مطرح شد. پاسخ دومی که صدر المتعلهین میدن و همچنین پاسخ سوم جواب از دلیل سوم، نه دلیل سوم، نه جواب سوم. پاسخ اول جواب از دلیل دوم و سومی است که در جواب دوم اونها بود. پاسخ دوم و سوم پاسخ از جواب سوم اوناست هر دو. منتها پاسخ دوم علاوه بر این که پاسخ از جواب سوم اونهاست، پاسخ از جواب اولشون هم هست. کل پاسخهایی که صدر المتعلم میدن اینجوریست، وضعش این. فقط یک چیز در این پاسخهای صدر المتعلم پاسخ داده نمیشه و اون دلیل اولی است که اونها در جواب دومشون مطرح کردن که زحمت پاسخ اون رو هم مرحوم حاجی در تعلیقه کشیدن که اونا عرض خواهیم کرد. حالا شروع میکنیم یکی یک پاسخهای صدر المتعلم رو. اما پاسخ اول، ایشون میفرمایند که این که بعضی از حیوانات حالا یا نظرن و یا عملن نزدیک به افق انسانیت هستن و این که احوال و افعال عجیب و غریبی از بعضی از حیوانات مشاهده میشه و صادر میشه که این دو در دلیل دوم و سوم در جواب دوم مجیبین مطرح شد. ایشون میفرمان این معانی، این چیزها، اینها طبق نظر اشراقیین مربوط میشه به تربیت و هدایت رب النوعشون. این تحت تربیت و هدایت رب النوعشون است. نظریه ارباب انواع که اشراقیین قائل هستند بهش، خب مورد قبول صدر المتعلین هست. ایشون در جلد دوم میفرمان ما بحث کردیم، ایشون قبول دارن نظریه ارباب انواع رو که به طور خلاصه عبارت است از این که هر نوع مادی یک فرشته‌ای تربیت اون رو به اذن الله تبارک و تعالی عهده‌دار هست. یه فرد مجرد عقلانی داره، هر نوع مادی که انواعی در عالم طبیعت داره، یک فرد مجردی در عالم عقل داره که جامع وجودات و کمالات افراد مادی و طبیعی نوعه و این افراد مادی به اذن الله تبارک و تعالی تحت تربیت او هستن. اون فرشته، اون رب النوع، اون اتصال داره و ارتباط داره با اینها، یعنی با افراد مادی. این که میبینیم بعضی از حیوانات نزدیک افقشون در نظر یا عمل به افق انسان، این تحت تربیت و هدایت رب النوعشونه. یا این که مثلا احوال و افعال عجیب و غریبی ازشون مشاهده میشه، صادر میشه، این تحت تربیت رب و نوش، این مربوط به رب و نوشون. مرحوم متعله سبزواری در اواخر الهیات شرح منظومه، منظومه و شرح منظومه حکمتشون، یه غرر کوتاهی دارن، سه تا بیت داره که عنوان اون غررم این است که افائیل متقن، فعل‌های عجیب و غریب در این عالم به واسطه رب النوع، از رب النوع. بعد این سه تا بیت رو دارن می‌فرمایند که و کل فعل زینما من جسمی و کل فعل زینما، زینما یعنی درخت و گیاه، و کل فعل زینما من جسمی، که من تبعیضی است، چون نبات که مجرد نیست، که بعضی از اجسام قسمی از اجسام و کل فعل زینما من جسمی لدیهمو من صاحب تلسمی، یعنی به نظر اشراقیین ای از رب و نوعشونه. تلسم مانند سنم و برزخ در اصطلاح شیخ الاشراق به معنی جسمه. شیخ الاشراق محیی طریقه اشراقیین و رواقیین و فهلویین هست، اصطلاحات مخصوصی داره من جمله تلسم به معنی جسم، مثل سنم، مثل برزخ. مرحوم الهی قمشه‌ای در همین رابطه می‌فرمایند که بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را، و کل فعل زی نما من جسمی لدیهمو من صاحب تلسم. دهن سراجه ربهو یجذب له. قدیم روغن چراغ بوده دیگه که این جذب فتیله می شده و چراغ روشن می شده. دهن سراجه ربهو یجذب له، این رب نوعه که این روغن چراغ رو برای چراغ جذب می کنه. شکلن سنوبرین اعتل مشعله، این شکل سنوبری که شعله آتش پیدا میکنه این اعطاء رب النوع. همونطور که فعل نبات، فعل درخت و گیاه، این شکوفه های زیبایی که پیدا میشه از درخت، این میوه های رنگارنگ متنوعی که از درخت پیدا میشه، اینا همه کار رب النوع. دهن سراجه ربهو یجذب له شکلن سنوبرین اعتل مشعله. به رب لنهل المسدساتو ولل اناکب المسلساتو. این خانه های شش ضلعی، این شکل هندسی شش ضلعی رو زنبور عسل به واسطه رب النوع می سازه، و همچنین خانه های سزلعی، مثلث هایی که عنکبوت ها می سازن، اینا به واسطه رب النوع، اینا تحت تأثیر و هدایت و تربیت رب النوع. این بنابر نظریه اشراقی، و بنابر نظر مشائین اینا تحت تأثیر حرکات افلاکه که حرکات افلاک شرط حدوث حوادث و پدیده های زمینی است، که این اجسام هر کدام با یک مزاج مخصوصی، با یک ترکیب خاصی حادث میشن در زمین. شرط حدوث اینها و مخصص حدوث اینها حرکات افلاکه، تحت تأثیر حرکات افلاکه، چون مشائین ارباب انواع رو قبول ندارن. ارباب انواع گرچه بین خودشون تکافؤ هست به این معنا که علیت و معلولیت نیست، چون ارباب انواع عقول ارضیه متکافئه هستن، اینا بین خودشون تکافؤه به این معنا که بینشون علیت و معلولیتی در کار نیست، اما در عین حال درجات و مراتبشون از نظر شدت نوریت و وجود و ضعف نوریت و وجود متفاوت. چرا؟ چون ارباب انواع از اشراقات و مشاهداتی که عقول طولیه نسبتی به یکدیگر دارن صادر میشه. اشراق از طرف بالا به پایین، مشاهده از طرف پایین به بالا. از اشراقات و مشاهداتی که بین عقول طولیه است عقول ارضیه صادر میشه و محقق میشن و موجود میشن. خب یه مرتبه مثلا از اشراق عقل اول به عقل دوم یه عقل ارضی پیدا میشه، یه مرتبه مثلا از اشراق عقل نهم به دهم. این دوتا عقل ارضی که در یک درجه که نیستن، ولو بینشون تکافؤ، یعنی علیت و معلولیت بینشون نیست، اما در این حال در یک درجه و مرتبه نیستن. اختلاف عقول ارضیه در شدت وجود و ضعف وجود به لحاظ اون مرتبه و جایگاه وجودی که دارن باعث اختلاف انواع مادی میشه در شرافت و خست. لذا مثلا میبینی یه نوع حیوان در بعد نظر یا در بعد عمل نزدیک به افق انسانیته، اما مثلا حیوان دیگه اونجوری نیست. اینم سرش اینه و علتش اینه. این جواب اولی که صدر المتعلهین دادن. جواب دوم، این رو هم عرض بکنم بعد میرم سراغ تعلیقه مرحوم حاجی، چون جواب سوم میمونه، اون توضیح داره انشاءالله برای فردا. جواب دوم که عرض کردم هم پاسخ جواب سوم اونهاست، مجیبین مجیب از دلیل خاص بر ابطال تناسخ سعودی، و علاوه بر اون جواب از جواب اولم هست که نفس حیوان ثابت در همه عمر حیوان، کسی هم نگفته که هی از این محل به اون محل منتقل میشه. اونجا چجوری منتقل میشه؟ هر جور منتقل میشه، در تناسخ سعودی هم منتقل میشه. جواب دوم صدر المتعلهین اینه که ایشون میفرماین غایت و کمال وجودی حیوان تجرد برزخی و مثالی اوست. آخه در جواب سوم گفته شد که غایت وجودیش مرتبه انسانیت و بعدم ملکیت. ایشون میفرمان نه، بله هر چیزی یه غایت وجودی داره، حیوان هم غایت وجودی داره و به مقتضای حکمت و عنایت الهی به اون غایت وجودش میرسه. اما غایت وجودی حیوان عبارت است از تجرد مثالی، تجرد برزخی، و نفس حیوان تجرد برزخی و مثالی داره، و سر بقا و محفوظ موندن نفس حیوان در تمام مدت عمر حیوان که در جواب اول مطرح شد همینه که نفس حیوان تجرد برزخی و مثالی داره، نه ای که مادیه و در تمام مدت عمر انسان محفوظه، نه تجرد داره، منتها تجرد غیر تام، تجرد برزخی و مثالی. نه این که غایت وجودی حیوان تجرد عقلی باشه که تجرد مرتبه انسانیته، که مرتبه انسانیت اگر بخواد غایت وجودی حیوان باشه باید تجرد حیوان تجرد عقلی باشه. چطور غایت وجود حیوان تجرد عقلی باشه که تجرد مرتبه انسانیته و حال اون که غالب انسان‌ها هم تجرد عقلی پیدا نمی‌کنن و در حد تجرد برزخی و مثالی میمونن؟ بنابراین اگر این طبق نظر خود صدر المتعلهین، بنابراین اگر حیوان انسان نشه این خلاف حکمت و عنایت الهی نیست، لازم نمیاد که جلوش از رسیدن به غایت و کمالش توسط حق تبارک و تعالی گرفته شده باشه، نه چون استحقاق این کمال رو نداره. اینجوری که نیست که هر موجود استحقاق هر کمالی رو داشته باشه. اونی که حیوان استحقاق کمال اون رو داره، کمال تجرد برزخی و مثالی است. که ملاحظه فرمودید این جواب از جواب اول اونها هم شد، که اونها فکر میکردن که با فرض مادیت نفس حیوان، نفس حیوان در تمام مدت عمر حیوان ثابته و باقیه و محفوظه. نه، اینجوری نیست. اگر مادی بود، بله، همون اشکال انتقال منتبع، صورت منتبع در ماده از محلی به محل دیگر لازم میامد که محاله. خب جواب سومم که بر پایه مطالب عرفانی است انشاءالله بماند فردا. و اما جوابی که مرحوم متعله سبزواری از دلیل اول در جواب دوم فرمودن اینه که علتی که حیوان کتک خورده با چوب، که یه بار با چوب زدنش، دفعه دوم بار دوم تا چوب رو صاحبش برمیداره فرار میکنه میترسه، علتش همون صورت ضرب اوله که در ذهن حیوان و خیال حیوان باقی مونده. خب میفرمایید که این ضرب دوم، اعاده ضرب اول که نیست که اون صورت بر این منطبق باشه و به واسطه اون صورت از ضرب دوم فرار کنه. ایشون میفرمان آخه ضرب اول و دوم در بسیاری از احکام و اوصاف ذاتی و عرضی یکیه. علتی که به واسطه صورت ضرب اول حیوان از ضرب دوم فرار میکنه اینه که ضرب اول و دوم در خیلی از احکام ذاتی که حقیقت این دوتا ضرب باشه و احکام عرضی که اعراض و اوصافشون باشه اینا یکی هم. علتش اینه. ایشون میفرمان همونطور که اگر حیوانی یا انسانی یه کاری انجام داده و از اون کار لذت برده، صورت اون لذت، همون لذت اولی که در ذهنشه، اونو وادار میکنه برای اینکه دوباره باز بره سراغ همون کار. خب او کار اول که معدوم شده دیگه، عین او که تکرار نمیشه، مثل او تکرار میشه. مثل یعنی در ماهیت و لوازم ماهیت شریکه و یکیه. بعد ایشون میفرمایند که دلیل و شاهد بر این که حیوان ادراک کلی نداره اینه که اگر افسار یه حیوانی رو دور یه میخی بپیچن برای که حیوان رو در یه نقطه ثابت نگه دارن، این افسارش رو دور این ریسمونی که به گردنشه، اینو دور یک میخی که در زمین هست بپیچن. خب گاهی وقتا این حیوان انقدر اون ریسمان رو به دور اون میخ میپیچونه که میخواد خفه بشه، و حال اون که قبل از این شاید صد بار برخلاف اون جهتی که افسار تابیده شده برگشته و خودش رو آزاد کرده، با این که صد باری کار رو کرده، اما در این حال باز برای 101 بار میبینی که به همون جهتی که تناب رو پیچوندن این انقدر میپوچونه که میخواد خودش رو خفه بکنه، در معرض تلف قرار بده. این معلوم میشه که این شاهده و دلیل بر این که ادراک کلی نداره حیوان، و الا اگر ادراک کلی میداشت باید این دفعه 101 هم مثل همون 100 بار قبلی برخلاف جهتی که طناب رو پیچوندن دور میخ بپیچه و برگرده تا خودش رو آزاد بکنه و خلاص بکنه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب خیلی انسان ها میشون قبول ندارم که عقل داشته باشه. بله. فل جواب، و حالا یه حرفی هم عرفا دارن که در همین زمینه که بالاتر میدونن، بله، فل جواب و ان لکل نوع من الحیوانات بل نباتات ملکن هادیان الى خصائص افعالهی و کمالهی متصلن بهی ضربن من الاتصال. جواب از این اما ماقیل اینه که برای هر نوعی از حیوانات بلکه نباتات یه فرشته ایست که هدایت میکنه به اذن الله او رو، هدایت تکوینی به خصوص به خصوصیت افعالش و کمالاتش، یعنی به افعال و کمالات خاصش، که اون ملک هادی اون فرشته متصل به اون نوع حیوان ضرب من الاتصال، یه نوع اتصال، یه نوع اتصال و ارتباطی با او داره. اینجا ما نوشتیم ای اتصال الحقیقه به رقیقه و ززل به زل، چون این حیوان مظهر رقیقه مرتبه نازله اون فرشته است، معلول اونه و علت به معلول اتصال داره، ارتباط داره. و هو الذی سماه الفرس رب الصنم، اون فرشته همون است که فهلویین اون رو رب جسم میدانند. و نحن قد اوزهنا سبیل اثبات صور المفارقته لتبای المادیه، ما در جلد دوم خلاصه راه اثبات، دلیل اثبات این ارباب انواع و این فعلیت های مجرد رو برای تبایع مادیه، برای موجودات مادی و طبیعی دلائل اثباتش رو گفتی. و ان لکل نوع من انواع الاجسام الطبیعیه جوهرا مقوما لوجوده، و اونجا توضیح دادیم همین نظریه ارباب انواع را که برای هر نوعی از انواع اجسام طبیعی یه فرشته ایست، یه جوهری است که علت وجودشه، اصلا لافراد ماهیتی، اون اصل و حقیقت برای افراد طبیعی، برای افراد طبیعی ماهیت اون جوهر، چون اون جوهر یه فرد عقلانی داره و یه افراد طبیعی مادی داره، زائنایت بها، و توجه داره که عنایت توجه عالی به سافله، او توجه داره تکوینن به این افراد طبیعی. و اختلافها فی الشرف و الخصه لعجل اختلاف مبادع هل مفارقت نوریه فی شدت نوریتها و ضعفها و قربها و بعدها من نور الانوار، اختلاف انواع اجسام در شرافت و خصت به خاطر اختلاف همون علل مجرد نوریشون هست که ارباب انواع باشه، در شدت نوریت و وجود و ضعف وجود که شدت ضعف وجودم ناشی از قرب و بعد به حق تبارک و تعالی است. این بر طبق نظر اشراقین. و اما علی طریقت المشائین فغرائب و ادراکات بعض الحیوانات و تفنن حرکاتها انما تکون به معاونت قوا طبیعیت فلکیت و الهامات سماویه. اما طبق حکمت مشاء ادراکات عجیب و غریبی که بعضی حیوانات دارن، مثل همون سماع ابل، و تفنن حرکاتی که دارن مثل همون مثلثات و مسدسات عناکب و نحل، اینها به کمک قوای طبیعی فلکی است و الهامات سماوی فلکی، تأثیراتی که از اونجا خلاصه ناشی میشه. حالا ایشون که خب چون طبق تأییدی که خودشون دارن دارن فرمایش میفرمان. و اما خب و یجوز و ان تصدر ان قوت جرمیت به مناسبات مزاجیت حرکات ادراکیت که حال الابل فی تلذذی به سمعیات، و جایز است که صادر بشه از یک جسم، از صورت یک جسم، به مناسبت مزاج و ترکیب خاصی که داره که اون مخصصش همون حرکت فلکه، یه حرکت ادراکی مثل حالی که ابل داره در لذتی که از آواز خوندن عرب میبره. و عقول، این عقول جواب دوم، تا اینجا جواب اول، عقول جواب دوم. الا تقدیر ان یکون لها نفوس غیر منتبعت فی مادت متوجهتون نحو کمالن فلا یلزم ان یکون کمالها کمالا عقلیا حتی یلزم دخولها فی باب الانسانیه و ارتقاء نفوسها به حسب هویت شخصیت الی عالم العقل. این عقولو چون طبق مبنای خود صدر المتعلهینه، بر فرض این که برای حیوانات یه نفوس مجردی باشه که منتبع در ماده نباشه و اون نفوس متوجه یه قایت و کمالی باشن، فلا یلزم ان یکون کمالها کمالا عقلی، یا لازم نیست که کمال نفس حیوان کمال عقلی باشه، نه کمال مثالی است، تجرد مثالی، لازم نیست کمال عقلی باشه تا لازم بیاد دخول نفوس حیوانات در منظر انسانیت و باب انسانیت و اینکه ارتقا پیدا بکنه نفوس حیوانات بر حسب هویت شخصیه‌ای که دارن و خصوصیات شخصی که دارن به عالم عقل. اینجا مرحوم حاجی تعلیقی دارن که بله اگر این حیوان عرض میکنم غذای انسان بشه یا گیاه مثلا که دیگه اون هویت شخصیش محفوظ نمانه، بله راه برای دخول و ارتقاء به باب انسانیت داره، اما با حفظ هویت شخصیه راهی نداره به عالم عقل و عالم انسانیت. الا ان کثیرا من الناس لیس لهم فی النشأة الآخرة درجة عقلية، نه اینکه غایت وجودی حیوان تجرد عقلی و مرتبه انسانیت نیست، وارد شدن به عالم عقل نیست، که بسیاری از مردم، نوع مردم، قالب مردم، اینها هم قایتشون مرتبه عقل و عالم عقل و مرتبه انسانیت نیست، اینا در حد همون تجرد برزخی و مثالی و حیوانی باقی میمونه. نه دیگه، اگر نه ببینید، اگر صحبت در قایت هست، منتها صحبت در قایتیست که استحقاق اون رو داشته باشن که مخالف باشه با حکمت، و اگر قایتی باشه که موجود استحقاق اون رو داره باید حتما برسه، چون خداوند که امساک نداره، که بخل که نداره. چی؟ بسیار، پس استحقاقشو نداره، استحقاقشو نداره. صحبت در چون آخو اونا در جواب سومشون حرف از منع مستحق از کمال و غایت خودش زدن، آمدن گفتن این حیوان استحقاق کمال انسانیت رو داره و اگر تناسخ سعودی رو قائل نشیم لازم میاد که خداوند جلو این رو از کمالی که شایسته او هست گرفته باشه و این خلاف حکمت و عنایت الهی. خواهیم بگیم اینجوری نیست. و لهم معذالک لذاتون خیالیتون و ابتهاجاتون حیوانیتون و سعاداتون زنیتون هیل غایت القصوی فی حقه. بسیاری از انسانها و لهم معذالک، با این که اینها در نشه آخرت یعنی کمال و غایتشون مرتبه عقل و مرتبه انسانیت نیست، اما در این حال تجربه مثالی دارن، لذات خیالی، ابتهاجات حیوانی، سعادات وهمی و ظنی که اینها همه مناسب با افق حیوانیت، اینها رو دارن که همینم غایت قصوا و کمال نهایی در حقشون حساب میشه. بسیاری از انسان ها اینجوری هن، غالب انسان ها. از لا شوق لهم من العقلیات ولا نصیب لهم من الملکوت الاعلی. خیلی از بسیاری از انسان ها اینها اصلا علاقه ای ندارن به کمال عقلی و بهره ای هم ندارن از ملکوت اعلی، از تجرد عقلی. مرحوم حاجی می فرمان که خیلی از مردم اینا همونطور که شخص زکام از بوی مثلا عطر فرار میکنه، اینا از عقلیات، از مثلا معارف عقلی فرار میکنن، اصلا ذوقشو ندارن، علاقهشو، عذاب میکشن. و لیس لکل ذی نفس ان یتوجه الی غایت عقلیت و کمال مطلق. لازم نیست که هر موجودی که نفس داشت، حالا چه انسان چه حیوان، این غایتش و کمالش عقلی باشه. و ان یتوجه الی غایت و توجه الی کمال ما لا یوجب الدخول الی باب الانسان. این که بالاخره هر موجودی رو به طرف غایت و کمالش میره، این باعث نمیشه که پس بنابراین باید حیوانم داخل بشه در باب انسان، یا بسیاری از انسان‌ها برسن به مرتبه تجرد عقلی و مرتبه انسانیت. در این حال ولا یلزم منهم منع عن الکمال، لازمم نمیاد که منع از کمال صورت گرفته بشه، چون استحقاقش رو ندارن. ازل محالو من زیادیه، منع المستحق اما یستحقه به خصوصه و عن الکمال لائق به حاله لل کمال المطلق و الخیر المز. اونی که محاله اینه که یه موجودی شایستگیه یه کمالی رو داشته باشه، یه کمال خاصی رو، و از او جلوش گرفته بشه و من بشه، و از کمالی که لائق به حالشه، نه هر کمالی، نه کمال مطلق و خیر محض که اگر حیوان به درجه انسانیت نرسید لازم میاد منع مستحق، منع عرض میکنم مستحق از کمال. از ربما لا یناسبه ولا یستعد لا به شخصهی ولا به نوعی کل انسان. این کل انسان میخوره به همین ولا به نوعی، به نوعی، زیرا چه بسا مثل حیوان تناسبی با اون کمال مطلق، که کمال مطلق و خیر محض همون تجرد عقلی است، مرتبه انسانیت نداره و استعدادی او رو نداره، نه شخصش نه نوعش مثل انسان. انسان نوعش استحقاق کمال مطلق و تجرد عقلی رو داره، حیوان نه شخصش داره و نه نوعش. این سمه، بله بله، این سمه جواب سوم بر دیدگاه عرفا. انشاءالله از فردا سوونین شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد.